گروهبانی که فرمانده افراد بود، فربه و کوتاه قامت، با زانوان کمانوار و موهای خاکستری ژولیده و قطعه بزرگی تنباکو که در گوشه لبش می جوید، نزدیک اسکالت شد و در حالی که بی اعتنا توفی بر زمین می افکند، چنانکه قسمتی از آن راه اسکالت را نیز آلوده ساخت، گفت: ببینم خانم، چی تو دستت داری؟ یک مرتبه وحشت سراپایش را در بر گرفته. به کلی از یاد برده بود که انگشتری و گوشواره‌های گرانبهایی که خود همراه داشت و یادگارهای عزیزان خودش بود از خیشتن جدا کند. نگاه تحقیرآمیز و نفرتبار بر گروهبان انداخت و انگشتری یاقوت کبود را که حلقه نامزدی چارلز بود درآورد و به سمت او پرتاب کرد. اون گوشواره‌ها را هم در بیار. دست خود را دراز کرد تا گوشواره را از گوش بردارد. از این رو بدون توجه کودک شیرخوار به وضعی قرار گرفت که رنگ چهرهش سرخ و فریادش برخاست. با هر زحمتی بود گوشواره های عقیق را که هدیه عروسی جرالد به مادرش بود از گوشش جدا کرد. گروهبان با لحن خشمناک گفت: رو زمین نندازشون، بذار تو دست خودم. این حرومزاده ها به قدر کافی گیرشون اومده، به خود من بده. بعد نگاهی به طرف سینه‌اش انداخت. دیگه چی داری؟ برای یک لحظه احساس ضعف شدیدی به اسکالت دست داد. فکر کرد که همین دم دست خشن و تجاوزکار مرد به داخل سینه‌اش راه خواهد یافت. با صدای لرزان گفت: هرچه بود همین بود. خیال می‌کنم این عادت شماست که قربانی‌های خودتان را سراپا لخت هم بکنید. لبخندی چهره گروهبان را پوشاند. نه، کاری ندارم. حرف تو را قبول دارم. و عطفی دیگر بر زمین انداخته رویش را برگرداند. اسکالت کودک گریان را راست به آغوش گرفت و سعی کرد آرامش کند. در همان حال دستش محکم به گوشه قنداق بود. با تمام فشار کیف را نگاه می داشت و خدا را شکر می کرد که ملانی کودکی داشت و این کودک وسیله پنهان کردن کیف قیمتی او بود. از بالا صدای چکمه سنگین سربازان که همه چیز را به هم می ریختند و آشوب می کردند به گوش می آمد. صدای شکستن چینی، آینه و هر چه که دم دستشان قرار می گرفت در فضا قوقایی به راه انداخته بودند. باران فحش و ناسزا از هر طرف بلند بود که چطور در این خانه چیزی به دستشان نمی افتاد. از پشت حیاط فریاد سربازان را می شنید که داد می زدند: گردنشان را بزن، نگذار فرار کنند. و متعاقب آن صدای شیون و ناله مرغ و جوجه و قاطقات اردک‌ها و قازها که هر طرف می‌دویدند بلند بود. شیون دیگری که شبیه به فریاد بچه خوکی بود به گوش آمد و آنگاه خروش گلوله‌ای برخاست. حد زد که سرباز متجاوز بچه خوک را از پای درافکنده. شرار غضب چشمانش را برای یک لحظه سوزاند و آنگاه زیر لب گفت: پریسی خاک بر سر، بالاخره عرضه نداشت که بچه خوک را از آنجا بیرون ببرد. و آن وقت به یاد بقیه خوک ها افتاد. خدا می کرد که آنها سالم به مرداب می رسیدند و دست این سربازهای پست فطرت به آنها نمی رسید. هیچ وسیله‌ای برای درک این موضوع نداشت. بی حرکت به جای خود ایستاده بود و سربازان هر چه می خواستند در اطرافش می کردند. بعد می گفتند، می دزدیدند و ناسزا نثار هم می کردند. هنوز وید به دامنش چسبیده و انگشتان کوچک را از داخل چینهای دامن بیرون نمی آورد. اسکالت حس می کرد که اندام کودک از ترس می لرزد، ولی نمی توانست کودک رمیده را تسکینی بدهد. حاضر نبود خود را راضی کند که با این سربازان طرف صحبت شود، از آنها تمنایی کند یا اعتراضی به زبان بیاورد و یا طوفان خشم و جنونش را بر آنها ببارد. فقط می توانست شکر خدا را به جا بیاورد که زانوانش هنوز یارای نگاهداری جسم او را داشت. گردنش آنقدر رمق داشت که آن را بالا نگاه دارد و ضعف و پریشانی خود را برون نیاورد. اما همین که عده‌ای سرباز ریشو را دید که با مقدار زیادی کالاهای غارت شده از پلکان سرسرا پایین آمدند و در دست یکی از آنها شمشیر چارلز قرار داشت، فریادش را بلند کرد. این شمشیر از آن وید بود. تعلق به پدر بزرگ وید داشت، ولی اسکالت آن را در آخرین روز تولد طفل به او اهدا کرده بود. آن روزی که این مراسم صورت گرفت، ملانی اشک فراوان ریخته بود. اشک غرور و آمیخته با غم فقدان برادر. او را بوسیده بود و به او گفته بود که باید مثل پدر و پدر بزرگش سربازی دلیر برای وطن خودش بشود. وید با وجود کودکی حس افتخار فراوانی به وجودش راه یافته بود. مکرر روی میزی که شمشیر یاد بود بالایش به دیوار آویزان بود میرفت و دست به رویش میکشید. اسکالت طاقت داشت که ببیند تمام مایملکش در دست این یغماگران منفور از در خانه بیرون ببرند، ولی هیچ وقت نمیتوانست ببیند که غرور فرزندش از میان برود. وید که از پناه دامنش نگاه میکرد همین که صدای مادر را شنید، جرأت یافته در حالی که با صدای بلند گریه میکرد یک دستش را دراز کرده و گفت: مال منه. اسکالت نیز دستش را دراز کرده شتاب زده گفت: شما حق ندارید این یکی را ببرید. سرباز کوتاه قامتی که شمشیر را به دست داشت پوزخند تلخی زده و گفت: چه گفتی؟ حق ندارم؟ خیلی اشتباه کردی. میبینی که میتوانم. شمشیر خوبی است. مال شما یاقی هاست. ابداً این طور نیست. مال جنگ مکزیک است. این شمشیر به پسر کوچکم تعلق دارد. مال بابا بزرگش بود. حق نداری آن را ببری. آقای سروان، شما را به خدا لااقل این شمشیر را از او بگیرید و به من بدهید. گروهبان که از این ارتقاء مقام لفظی خوشحال شده بود یک قدم جلو آمد. بوب، بذار ببینم چه شمشیریه. سرباز کوتاه قامت با بیمیلی شمشیر را به او داد. دستش همه طلای خالصه. گروهبان چند بار قبضه شمشیر را در دست گرداند. بعد آن را در برابر آفتاب گرفت و سعی کرد نامی را که رویش حک شده بود بخواند. با صدای بلند خواند: به سرهنگ ویلیام ر همیلتون، به خاطر دلاوری هایش اهدا می شود. از طرف ستاد فرماندهی بوئنوویستا 1827. اسکالت با سردی گفت: ملاحظه کردید؟ راست میگی. بذار بهت بگم که این شمشیر خیلی عالیه. خودم تو همون جنگا بودم. از اون جنگایی بود که این یکی پیشش هیچی بود. پس این مال بابا بزرگ این پسر است؟ همینطور است. خب مال خودش. ظاهراً گروهبان از انگشتری و گوشواره‌های جواهر که گوشه دستمالی آنها را گره زده بود راضی بود. اما سرباز کوتاه قامت دست بردار نبود. با سماجت تکرار کرد: ولی این شمشیر دستش طلاست، می‌فهمی؟ گروهبان نیشخندی زد: اینو باید بذاریم تا خانم همیشه از ما یاد بکنه. اسکالت شمشیر را گرفت. حتی از گفتن متشکرم خودداری کرد. چه لزومی داشت که از این راهزنان به خاطر اینکه مال خودش را به خودش بازگردانده بودند سپاسگزاری کند؟ شمشیر را به خود چسباند، ولی سرباز تمکار تازه با گروهبان آغاز مجادله گذاشته بود. سرانجام وقتی گروهبان از جاده اعتدال به در رفت و به او گفت جهنم شو، سرباز هم از کوره در رفت و فریاد زد: خدا شاهد است که چنان یادگاری به این یاقی ها بدهم که تا همه عمر ما را فراموش نکنند. و از آنجا به طرف حیات عقبی رفت. اسکالت نفسی به راحتی کشید. تا آن لحظه صحبتی از سوزاندن خانه به میان نیاورده بودند. به اون نگفته بودند که محل را ترک کند برای اینکه می‌خواهند آنجا را آتش بزنند. شاید در همین موقع عده‌ای سرباز دوان دوان از حیات عقبی به داخل سرسرا دویدند. گروهبان پرسید: چیزی گیرتون افتاد؟ نه، فقط یه بچه خوک و چند تا مرغ و جوجه و مرغابی با یه ذره ذرت و سیب زمینی و یه خورده لوبیا. معلوم میشه آن دختره حرامزاده که رو اسب بود مثل گربه وحشی اومد و همه رو خبر کرد. باید هر چه زودتر حرکت کنیم قبل از اینکه خبر نزدیک شدن ما به همه جا پخش شود. میخواستین زیر تون امارت رو بگردین. معمولا اینا چیزا رو اونجا قایم میکنن. امارت تون ندارد. اتاقای سیاها رو گشتین؟ جز پنبه در آن نبود. آن را هم آتش زدیم. برای یک لحظه که آن لحظه شاید یک سال طولانی جلوه کرد، اسکالت روزهای گرم و پروحشت تابستانی را به یاد آورد که در مزارع با درد کمر و بدبختی با خواهران بیمار کار می‌کرد تا این مختصر ذخیره پنبه را برای روزهای مبادا پس‌اندازی کند. و حالا در یک طرفه‌العین همه از بین رفته و نابود شده بود. گروهبان رو به اسکالت کرد پرسید: هرچی پنبه داشتین همین بود؟ اینجا که خیلی مزرعه هست. اسکالت با خونسردی پاسخ داد: سربازان شما قبلا در اینجا بودند. یکی از آن نفرات داخل صحبت شد. راست میگه، ما اول پاییز همینجا بودیم. و نگاهی به شیئی که در دست داشت افکند. اسکارلت نظری انداخت و انگشتانه طلای مادرش را شناخت. خاطره دردآلود گذشته، آن روزگاری که انگشتان ظریف الن در آن قرار می گرفت و به کار دوخت و دوز می پرداخت در نظرش مجسم شد. اکنون در دست کثیف و آلوده این سرباز غارتگر قرار داشت و به زودی راه خود را به سمت شمال می گشود و در دست یک زن یانکی قرار می گرفت و او با غرور زیاد از اینکه غنیمت یک خانواده جنوبی را به دست آورده به انگشت خود می کرد. اسکارلت سرش را پایین انداخت تا سربازان متوجه ریزش اشک او نشوند. قطرات اشک به آرامی از چشمانش به روی سر کودک می ریخت. در آن حال متوجه شد که سربازان گردش را خلوت کرده و به فرمان گروهبان آماده ی حرکت شده بودند. شکر خدا که تارا بار دیگر نجات یافت. اندوه مادر و خاطره تلخ یادگارهای او به قدری شدید بود که نمی توانست به خوبی به ارزش این سعادت پی برد. صدای بنگ بنگ برخورد شمشیر به زانو و نوای تاخت سمس با متدرجن احساس آسایشی در او پدید آورد. معهازا ضعیف و نیمه جان همانجا ایستاده و با چشمان نفرتبار سربازان سواره را دید که هر یک مقادیر اموال دزدی از فرش، تابلو، لباس و پتو گرفته تا مرغ و جوجه و مرغابی و خوک به روی اسب خود حمل می کردند. آن وقت بوی دودی به مشامش خورد. با اعصاب کشیده و متشنش برگشت و به فکر پنبه افتاد. از پنجره گشوده اتاق غذاخوری حلقه های دود را می دید که با تنبلی از فضای کلبه های سیاهان بیرون می آمد. ذخیره پنبه به آرامی رو به فنا می رفت. پول مالیات و قسمتی از پولی را که در این زمستان می بایستی نیازمندی های آنها را برآورد همه از میان می رفت. و حالا هیچ کاری از دستش بر نمی آمد مگر اینکه آنجا بایستد و سوختن آن را تماشا کند. قبلن آتش سوزی های پنبه را دیده بود و می دانست که خاموش کردن آن کار آسانی نیست. خدا را شکر می کرد که طوفانی وجود نداشت تا دامنه آتش را به سایر قسمت های تارا برساند. ناگهان چرخی زد و ناراحت به جای خود میخکوب شد. با چشمان وحشت زده از همان جا که ایستاده بود از مدخل راه رو به سمت آشپزخانه نگاه کرد. از آنجا هم دود و آتش برمی‌خواست. یک مرتبه اختیار از کفش بیرون رفت. کودک را بین سرسرا و مطبخ گذاشت و دامنش را با فشار از دست وید بیرون کشید به طوری که کودک چرخی زد و محکم به دیوار خورد. آن وقت دیوانوار به سمت آشپزخانه دوید. از میان حجاب تیره دود گذشت و داخل شد. خواست به وضع داخلی آنجا پی ببرد اما نتوانست. با چشمان پر اشک و سرفه پیاپی بیرون دوید. این بار گوشه دامنش را گرفت و جلوی بینیش برد. بعد مجدداً به داخل رفت. همه جا از شدت دود در ظلمت مرگ فرو رفته بود. آشپزخانه جز یک پنجره نداشت و حالا که ابر زخم دود فضا را پر کرده بود، تشخیص گوشه و کنار به آسانی ممکن نبود. آنچه می توانست در آن تاریکی تمیز دهد این که شراره های گردنکشی از کف آشپزخانه بر می خواست و بالا به سمت سقف می رفت. همه چیز معلوم شد. دست ناپاکی قطعی از چوب مشتعل زیر اجاق را بیرون کشیده و به کف آشپزخانه که از تخته قطور کاج پوشیده بود افکنده بود و در نتیجه سطح چوب مشتعل شده و به تدریج دامنه آن توسعه می یافت. دیگر مکس و تردید جایز نبود. باید فکری بکند. آن هم یک فکر سریع و عاجل. شتابان به طرف اتاق غذاخوری دوید. قالیچه فرسوده را چنان کشید که یکی دو صندلی سرنگون شد. بعد با همان سرعت برگشت. این کار دیگر از عهده من بیرون است. دیگر تمام شد. خداوندا چرا اینجا کسی نیست که کمکی به من بکند؟ از دست رفت. خدایا کدام پس فطرتی این کار را کرد؟ آه فهمیدم. آن سرباز رزل، همان کسی که قسم خورد تلافی کند. کاش شمشیر را به او داده بودم. خداوندا کمک کن. در گوشه سرسرا پسرش وید به روی زمین افتاده و شمشیر در کنارش بود. چشمانش بسته و سیمایش چنان بیرنگ بود که گوی آرامش ابدی بر او فرود آمده بود. خدای من، پسرم مرد. آنقدر او را ترساندند که مرد. اندیشه جانگوداز یک مرتبه قلبش را فشرد، اما باز هم تأمل نکرد. قالیچه مندرس را به داخل دلو پر از آبی که در حیاط بود فرو برد. بعد نفس عمیقی کشیده داخل آشپزخانه شد. برای مدتی که در نظرش ابدیت جلوه کرد، اشک ریخت، سرفه کرد و قالیچه را با تمام قدرت به روی تخته‌های مشتعل کوبید. دوباره آتش از دامنش زبانه کشید و با دو دست آن را خاموش کرد و در همان حال میتوانست بوی سوختن تارهای مویش را ببوید. رفته رفته مرگ را برابر چشم خود میدید. شعله های آتش مثل افعی های کمین کرده و وحشی از هر طرف میجستند و بالا میرفتند و فرو مینشستند. میدید که دیگر فایده ندارد. یک مکس دیگر کافی بود که خودش هم در میان آتش خروشان خاک سر شود. برگشت، اما هنوز قدمی بر نداشته بود که در باز شد و با باز شدن در بر طغیان آتش افزوده گشت. لحظه ای بعد مجدداً در با صدای محکمی بسته شد و در آن رستاخیز مرگبار نیمه بینا ملانی را تشخیص داد که با پای خود محکم بر شعله ها می کوبید و شیء سنگینی را محکم و پی در پی بر آن فرود می آورد. می دید که ملانی سرفه می کرد، تلو تلو می خورد، گیج می رفت اما دست بر نمی داشت. بدن نحیفش مدام خم و راست می شد و این سمت آن سمت می پیچید. جانی به کالبد ناتوانش دمید. خودش هم برگشت و دست به کار شد. برای لمحه دیگری که سالی جلوه کرد هر دو کوبیدند، چرخیدند و تلاش کردند. آن وقت اسکالت دید به تدریج از طغیان شعله ها کاست. در این هنگام ناگهان ملانی فریادی کشید و ضربه سختی بر شانه اسکالت زد به طوری که او تعادل خود را از دست داد و با سر به طرف در سرازیر شد. وقتی اسکالت چشمان خود را باز کرد در حیات عقبی به روی نیمکتی افتاده بود. سرش روی دامن ملانی قرار داشت و آفتاب بعد از ظهر چهرهش را نوازش می کرد. قبل از هر چیز سوزش سختی در دست و صورت و شانه هایش حس کرد. دود هنوز از فراز اتاقها به هوا می رفت. بوی دود و تجسم آتش سوزی ناگهان اعصابش را متشنج کرد. یک مرتبه بلند شد و نشست. از چشمانش اثر وحشت نمودار بود. دو دست ملانی به آرامی او را خوابانید و از صدای پرمحبتش گفت: دراز بکش عزیزم، چیزی نیست. آتش خاموش شد. نگرانی نداشته باش. برای یک لحظه بی حرکت ماند و چشمانش را بست و نفسی به راحتی کشید. همان موقع صدای گریه ضعیف کودک ملانی و بعد سرفه‌های پیاپی وید به گوشش رسید. بی اختیار زیر لب گفت: خدا را شکر که وید نمرد. برگشت و به چشمان ملانی نگاه کرد. موهایش ژولیده، صورتش سیاه و سوخته بود، اما چشمانش از هیجان می‌درخشید و لبخند بر لبانش نمودار بود. اسکالت با ناراحتی گفت: ملانی، تو چقدر شبیه به این دده ها شده ای؟ ملانی جواب داد: طفلک من، به قیافه خودت در آینه نگاه کن، درست مثل عزرائیل شده ای که در نمایش ها می دیدم. یک مرتبه ماجرای ضربه او به یادش آمد، پرسید: چطور شد که اینطور به پشت و شانه من زدی؟ عزیز دلم، برای اینکه پشت و شانه ات آتش گرفته بود. هیچ نمیتوانستم فکر بکنم که تو با این کار ضعف بکنی. وانگهی خدا خودش میداند که من باور نمیکردم تو را دیگر زنده ببینم. اسکالت، وقتی من آنها را به جنگل رساندم طاقت نیاوردم. فوری برگشتم. از فکر اینکه تو تنها بودی با این بچه ها داشتم میمردم. به من بگو، آیا سربازان تو را اذیت کردند؟ در حالی که سعی میکرد بنشیند ناله ای از سینه‌اش بیرون آمد. آهسته گفت: اگر منظورت این است که با من به زور کار بدی کرده باشند، نه. با اینکه دامن ملانی نرم بود، با این حال زیرش ناراحت بود. به صحبت خود ادامه داد: همه چیز را بردند، همه چیز. دیگر چیزی در خانه ما باقی نمانده. همه چیز از دست ما رفت. چرا میخندی؟ چه چیز خنده‌آور در این بدبختی ها هست؟ بگو. ملانی متبسم بود. با صدای مسرت باری گفت: شکر خدا که ما هم دیگر را از دست ندادیم. بچه های ما همه سالمند و این اتاقی که میبینی هنوز بالای سر ماست. چرا خوشحال نباشیم؟ این بزرگترین آرزوی ما بود. مگر غیر از این است؟ خدای من، چرا بیو اینطور ناراحت است؟ چرا پشتش متورم شده؟ مگر اسکالت، این چیز که در قنداق طفل گذاشته ای؟ توضیح حاشیه: بیو نام بچه ملانی. ادامه متن. ناگهان با دست لرزان کیف پول و جواهر را از داخل قنداق کودک بیرون کشید. برای یک لحظه ناراحت و بهت زده به آن نگاه کرد. مثل این بود که در عمر خود هرگز چنین چیزی ندیده بود. آن وقت شروع به خندیدن کرد. خنده‌ای که به جنون یک آدم مسروع و دیوانه بیشتر شباهت داشت. دستش را به دور گردن اسکالت انداخته و پیاپی او را می بوسید. اسکالت، هیچ کس جز تو به این فکر نمی افتاد. تو چقدر زرنگ و باهوشی. تو شیطان ترین خواهری هستی که من داشتم. حرفی نمی زد. می گذاشت ملانی هرچه می خواهد او را ببوسد. برای اینکه دیگر رمقی در تن نداشت تا مقاومت کند. کلمات تحسین‌آمیز او اعصاب بیمارش را تسکین می بخشید. علاوه بر اینها مگر همین ملانی نبود که او را از مرگ قطعی و مسلم در میان آن جهنم آتش نجات داد. دیگر حالا برای او صرفاً یک خواهر شوهر نبود، از یک دوست وفادار نزدیکتر بود. با وجود این آتش کینه‌اش خاموش نشدنی بود. زیر لب گفت: این طور می شود ملانی را تفسیر کرد که هر وقت آدم او را بخواهد او همانجاست. صفحه 571، فصل 28. سرمای زمستان ناگهان با سوز کشنده‌ای آغاز شد. بادهای سرما آور وزیدن گرفت و از لابلای در و پنجره‌های سست با زوزه یک نواختی به درون تراوید. آخرین برگ‌های خزان زده از شاخه‌های اوریان فرو افتاد. تنها درختان کاج و سنوبر بودند که سرد و ساکت و سیاه با بالاپوش انبوه خود برابر آسمان بیرنگ جلوه‌گری می‌کردند. جاده‌های سرخ‌فام و ویران همه به زیر پوششی از یخ مستور شده و هیولای گرسنگی بر توسن باد به سوی آنها تاخت و تاز می‌کرد و خاک جورجیا را در می‌نوردید. اسکالت با حسرت و تلخی صحبت‌های خود را با مامان بزرگ فونتن به یاد می‌آورد. در بعد از ظهر آن روز دو ماه پیش که حالا گویی قریب یک سال از آن دوران می گذشت، یادش می افتاد که به زن فرتوت می گفت: من فاجعه زندگی خود را دیدم. دیگر از آنچه من دیدم و کشیدم بدتر نمی شود. و این حرف را از اعماق دل خود می زد. اما حالا این ادعا در نظرش جز لاف کودکانه ای نمی آمد. قبل از آنکه سربازان جنرال شرمن برای بار دوم از تارا بگذرند، ذخیره مختصری از غذا و پول داشت. همسایگانی داشت که از خودش سعادتمندتر بودند و ذخیره پنبه‌ای داشت که زندگی او را تا بهار سال بعد رونق می‌بخشید. حالا آن ذخیره پنبه از میان رفته، غذا از میان رفته، پولی که داشت دیگر دردش را دوا نمی‌کرد. زیرا غذایی پیدا نمی شد که در مقابل پرداخت آن را بخرد و همسایگانش همه در شرایطی می زیستند که از وضع خودش به مراتب رقت انگیزتر بود. بقای آنها تنها به روی مختصر آذوقه‌ای می چرخید که در بیشه و زیر خاک ها مدفون کرده بودند. فیرهیل خانه خاندان تالتون به کلی سوخته و با خاک یکسان شده بود. میسیس تالتون و چهار دخترش در خانه مباشر خود به وضع رقتباری زندگی می کردند و از خانه مورو در نزدیکی های لابجوی اثری جز ویرانه ای غم‌انگیز نبود. گذرگاه پیچاپیج مشجر میموزا به کلی سوخته و از آن همه جلال و حشمت اثری باقی نمانده بود. آن چهار زن بیپناه با غلامان خود در آن سرمایه دهشتناک تنها با چند پتو و لحاف خیز که توانسته بودند پنهان کنند در کشمکش مرگ و زندگی بودند. فقط خانه خانواده کالورت بود که به خاطر وساطت هیلتون مباشر شمالیشان از خطر ویرانی و آتش سوزی رهایی یافته بود، اما کمترین اثری از آذوقه در آن پیدا نمی شد. حتی یک دانه ذرت، یک جوجه یا یک گوساله وجود نداشت. در تارا و در سراسر آن وادی پهناور زراعتی بزرگترین مشکل روز قحط و غلا بود. بیشتر خانواده ها هیچ چیز برای خوردن نداشتند مگر مختصری بازمانده سیب زمینی هندی، بادام زمینی و احیانا شکار پرنده یا حیوان وحشی که اگر می توانستند به دست بیاورند. آنچه که داشتند با دوستان مهنت کشیده و سیاه روزتر از خود صرف می کردند، ولی روزی رسید که دیگر حتی از این یاری مختصر هم درماندند. در تارا گاهی که سعادت به پرک روی می آورد و می توانست شکاری بکند، خرگوش یا ساریق و یا تک تک ماهی می گرفت. در روزهای دیگر مختصر شیر، بادام، ذرت و سیب زمینی بوداده غذای روزانه آنها را تشکیل می داد. اما همیشه هیولای گرسنگی حکم فرما بود. به نظر اسکالت این طور می آمد که به هر طرف روی می آورد دستی گشوده و چشمانی پرتمنا به سویش دوخته شده و غذا می خواست. این مناظر تقریباً او را به دامان جنون و خشم می کشند، زیرا خودش هم مثل آنها گرسنه و رنج دیده بود. دستور داده بود گوساله را بکشند، زیرا مقدار زیادی از شیر گرانبهای گاو را خودش می نوشید. آن شب به قدری گوشت گوساله تازه خورده بودند که همگی به بستر بیماری افتادند. اسکالت می دانست که باید یکی دیگر از بچه خوک ها را هم بکشد، اما هر روز به بهانه آن را به تأخیر می انداخت به امیدی که حیوان بزرگتر و پروارتر شود. شب که می شد مدتی با ملانی به گفتگو می پرداخت که آیا صلاح است پرک را با مقداری اسکناس پشت سبز و اطراف بفرستد تا بلکه خارباری برای آنها تهیه کند. اما همه ترسش از این بود که مبادا اسب و پول را از پرک بگیرند و از این مختصر سرمایه و وسیله اصلی نقلیه هم آنها را محروم سازند. هیچ کدام نمی دانستند چرا سربازان شمالی مجدداً در آن نواحی پیدا شدند. نمی دانستند که آیا از آنجا رفتند و یا هنوز در آن اطرافند. شاید در همان همسایگی بودند و یا صدها فرسنگ دور شده بودند. در هر حال این حقیقت برای آنها مجهول بود. یک بار خودش دل به دریا زده با ناامیدی سوار اسب شده بود تا به جستجوی غذا به اطراف برود. ولی داد و فریاد جنون آمیز افراد خانواده به جایی رسید که او را از تصمیم خود منصرف کرد. چه تلاش ها که پرک نمی کرد. چه بسیار شبهایی که تا صبح به خانه نمی آمد و اسکالت از او نمی پرسید که کجا رفته. بسیار اتفاق می افتاد که با شکار تازه‌ای یا کیسه اینو خود خشک و یا مقداری ذرت به خانه باز می گشت. یک بار خروسی به خانه آورد و وقتی از او پرسیدند از کجا به دست آورده گفت از میان بیشه پیدا کرده. همه با لذت می خوردند اما در باطن یک احساس ناراحتی و تقصیرکاری آنها را می آزرد. برای اینکه می دانستند پرک آن را دزدیده، حتی همان نخود و ذرت را هم سرقت کرده. یک شب پس از این واقعه موقعی که همه اهل منزل در خواب بودند، پرک در خوابگاه اسکالت را زد. همین که اسکالت خواب‌آلوده در را گشود، غلام سیاه پوست را دید که لنگ لنگان داخل اتاق شد و بیحال افتاد. از پایش خون می‌ریخت. وقتی نوار زخمندی و محلول را آماده کرد، از او پرسید چه شده؟ آن موقع بود که پرک خواهی نخواهی حقیقت را اعتراف کرد. به یه بهونه از آغول‌های نزدیک فایت ویل برای دزدیدن مرغ و جوجه رفته بودم. یه مرتبه سرم ریختن و اگه خودم نجات نداده بودم حالا زنده نبودم. اسکالت از او نپرسید که به کدام خانه رفته، ولی با چشمانی که عشق از آن جاری بود دست نوازش بر پشت غلام فداکار کشید. می دانست که این بردگان اغلب تنبل، احمق و خودسرند، ولی یک صفت متمایز آنها وفاداری و جانبازی است که حاضرند به خاطر راحتی اربابان سفید از جان خود هم بگذرند و این خصیصه ممتازی است که نمی شود آن را به هیچ قیمتی با پول خرید. اگر ایام دیگر بود، این سرقت‌های جزئی پرک مجازات داشت و چه بسا که او را به زیر شلاق می کشیدند. اگر دوران گذشته بود، ناچار بود رسماً او را توبیخ کند. چنان که الن مادرش مکرر به او گفته بود، یادت باشد عزیزم که تو نه تنها مسئول نگاهداری جسم این سیاه پوست ها هستی، بلکه مسئولیت زیادی هم درباره اخلاق آنها داری و این وظیفه را خداوند به تو واگذار کرده. تو باید بفهمی که از آنها درست نظیر طفلی پاسبانی کنی و آنها را آدم خوبی بار بیاوری. اما حالا اسکالت این اندرز را پشت گوش انداخته بود. دزدی را تشویق می کرد و آنها چه بسا از کسانی دزدی می کردند که بیش از خود آنها محتاج و تهی دست بودند. این عمل خلاف اخلاق به هیچ وجه آزارش نمی کرد. در حقیقت سببش این بود که بار مسئولیت های اخلاقی بردوشش فشاری نداشت. فقط تأسفش در این بود که پرک با آن حس وفاداری زخمی شده بود. به او می گفت پرک، تو بایستی بیشتر احتیاط کنی. ما نمی خواهیم تو را از دست بدهیم. اگر تو نباشی آخر ما چه کنیم؟ تو در این روزهای بحرانی خیلی خوب و مهربان بودی و اگر دوباره پولی به دست من افتاد برایت یک ساعت مچی طلای بزرگ خواهم خرید و امیدهم رویش جمله از کتاب مقدس به این صورت حکاکی بکنند که اهدا به خادم خوب و وفادار و خدمتگزار.